ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 1 تیر 402 اولین روز از ماه فصل تابستان. موری خواهیم داشت بر تحولات ایران و یا مرتبط با ایران، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس اورژانس و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسموم شدن 11 نفر به دنبال مصرف الکل متانول در حاجی آباد خبر داد. محمود حسین پور به خبرگزاری فارس در این باره گفته است 2 نفر از بیماران بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و 3 نفر دیگر با علائم تاری دید و سرگیجه تحت نظرند. خبر جدید مسمومیت ناشی از مصرف متانول در حالی منتشر می‌شود که دانشگاه علوم پزشکی شمار جانباختگان ناشی از مصرف متانول در هفته گذشته در این استان را 15 نفر و مجموع مسموم شدگان را 182 نفر اعلام کرده است. رئیس پزشکی قانونی ایران سه‌شنبه پیش اعلام کرد که در سال گذشته 644 نفر در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند که این تعداد رشدی 30% نسبت به سال 1400 داشته است. مدیریت حوزه‌های علمی کشور می‌گوید حوزه‌ها امروز بسیاری از سنگرها را از دست دادند و در بسیاری از مسائل دچار تفرق شدند. به گزارش شفقنا، علیرضا عرافی درباره حوزه‌ها گفت بسیاری از ما نمی‌دانیم که نیازهای امروز و معادلات این دنیا چیست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در بودجه دولت هر سال ردیف‌های بودجه متعددی برای حوزه‌های علمی در نظر گرفته می‌شود. در بودجه 1402 برای امور دینی و مذهبی بیش از 2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. همچنین شورای عالی حوزه‌های علمی نیز 4755 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است. در واکنش به آغاز مجدد عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله، سازمان محیط زیست اعلام کرد این پروژه مجوز ندارد. به گزارش تسنیم، ایرج حشمتی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در این باره گفته است ادامه عملیات حصارکشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است. مجتمع پتروشیمی میانکاله 8 مهر ماه سال 1399 و بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تأسیس گرفت. فعالان محیط زیست میگویند احداث این مجتمع به دلیل تولید پساب‌های صنعتی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه‌های حیوانات محیط زیست در منطقه وارد کند. شبه جزیره میانکاله نزدیک به 70,000 هکتار مساحت دارد و به عنوان یک منطقه حفاظت شده پناهگاه حیات وحش و پرندگان مهاجر به شمار می‌رود. تالاب میانکاله نیست از شبه جزیره‌ای به همین نام است و در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد میگوید در این مرکز آموزشی شهریه دانشجویانی که ازدواج میکنند در مقطع کارشناسی 0 و در مقطع کارشناسی ارشد با 50% تخفیف محاسبه میشود. حمید رسولی هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ازدواج و تشویق دانشجویان به این امر عنوان کرده است. مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی به دنبال تأکید علی خامنه‌ای به سیاست ازدیاد جمعیت در کشور بر ازدواج و فرزندآوری اصرار کرده و در هر فرصتی آن را تبلیغ می‌کنند. این همه در حالی است که در روزهای گذشته و بر اساس آمارهای حکومتی نرخ فقر در تهران به 30 میلیون تومان رسیده و خانواده‌هایی با 2 شاغل نیز همچنان زیر خط فقر هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی برای نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یکی از ضعف‌ها در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی را عدم تفاهم بین این مجموعه ها دانسته است. روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرده که این نشست در 25 خرداد ماه با هدف آنچه همافزایی و همگرایی بین دو نهاد در مقابله با توطئه‌های دشمن خوانده شده برگزار شد. در این نشست علی اکبر احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی گفت به شناخت واحد نیاز است تا بتوان به استراتژی واحد دست پیدا کرد.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح دائمی شدن تحریم‌های ایران را تصویب کرده. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. نشریه اکونومیست گزارش سالانه ای منتشر کرده از قابل زندگی ترین شهرهای جهان. تهران در کجای این ماجرا قرار داره؟ شنونده مجله عصر باشید. و چالش ها میان وزیر امور خارجه و نخست وزیر بلژیک و نمایندگان پارلمان این کشور بر سر سفر شهردار تهران علیرضا زاکانی به بروکسل. ماجرا چه هست؟ جزئیات این مسئله مناقشه برانگیز رو بررسی خواهیم کرد با یک روزنامه‌نگار در بروکسل. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح دائمی شدن تحریم‌های ایران را تصویب کرده. تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمدتاً بر اساس قانون مصوب سال 1996 است و این قانون 3 سال دیگر به انقضا می‌رسد. طرح جدید در واقع پیشنهاد تمدید قانون قبلی بدون تعیین مهلت خاص است. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
طرح پیشنهادی تحکیم تحریم‌های ایران یا به طور اختصار سیسا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بررسی شد و در پایان مایکل مک‌کال رئیس این کمیته با اعلام اینکه تمامی 33 عضو کمیته رأی مثبت دادند چکش تصویب را کوبید. به این ترتیب طرح سیسا در نوبت رأی‌گیری در صحنه مجلس نمایندگان قرار گرفت. اما مفاد این طرح چیست؟ به طور خلاصه این طرح خواستار منقضی نشدن قانون 1996 است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی.
قانون تحریم‌های ایران مصوب 1996 ستون فقرات تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. این قانون قرار است در سال 2026 منقضی شود. طرح پیشنهادی تحکیم تحریم‌های ایران انقضای خودکار قانون تحریم‌ها را لغو می‌کند و تحریم‌ها تا زمانی که ایران نشان دهد که دیگر تهدید نیست باقی خواهد ماند.
طرح سیسا را دو نماینده مجلس نمایندگان که البته عضو کمیته‌های دیگر هستند ارائه داده بودند. میشل استیل جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و سوزی لی دموکرات از ایالت نوادا. رئیس کمیته روابط خارجی هم سومین حامی ارائه طرح بود. یکی از کسانی که در ضرورت تصویب این طرح سخن گفت، کاتی منینگ عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بود.
ایران is the principal source of instability in the region and a threat to our interests around the world.
ایران منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه و تهدیدی برای منافع ما در سرتاسر جهان. ایران کشور اصلی حامی تروریسم و پشتیبان گروه‌های نیابتی تروریستی، همچنین با ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در اوکراین همکاری با پوتین رو تقویت میکنه. باید همچنان به مقابله با این اقدامات ادامه بدیم و ایران رو به خاطر این رفتار شرورانه و مخربش پاسخگو کنیم.
خانم منینگ تأکید کرد که تمدید قانون تحریم های ایران مصوب 1996 پیامی روشن دارد.
Now is the time to maintain pressure on Iran.
اکنون زمان اون رسیده که فشار بر ایران رو حفظ کنیم و تحریم‌های اقتصادی قوی رو که داریم ادامه بدیم. قانون تحریم‌های ایران که تحریم‌های جدی علیه سرمایه‌گذاری در بخش نفت رو اعمال می‌کنه در سال 2026 منقضی میشه. تمدید این قانون حاوی این پیام روشنه که کنگره همچنان به پاسخگو کردن ایران متعهده.
تصویب طرح سیسا در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل هسته‌ای و همچنین آزادی زندانیان آمریکایی منتشر شده است. مقام‌های دولت جو بایدن البته از تایید این گزارش‌ها خودداری کرده و برخی مطالب منتشر شده را نادرست خوانده‌اند. با این حال این نگرانی در بین نمایندگان کنگره آمریکا هم مطرح است. یکی از آنها هم مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان.
هفته گذشته نگرانیم را از اینکه دولت در حال مذاکره با ایران درباره یک توافق محرمانه و پرداخت‌های احتمالی است ابراز کردم. بی اهمیتی و خطرناک است که به ایران به خاطر رفتارهای تحریک آمیزش پاداش دهیم.
اشاره او به نامه‌ای است که 15 ژوئن یعنی یک هفته پیش برای جو بایدن فرستاد و ضمن اشاره به نگرانی‌ها درباره گزارش‌های مربوط به تلاش برای یک توافق هسته‌ای جدید با ایران، خواستار پایبندی دولت بایدن به تعهداتش ذیل قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران معروف به قانون اینارا شد. مقام‌های دولت جو بایدن بارها گفتند احیای برجام دیگر در دستور کار آنها نیست. برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها را مد نظر دارند و البته دیپلماسی را بهترین راه حل می‌دانند.
حسن جعفری گزارش می‌داد در رابطه با تصویب طرح دائمی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما انتخابات اتاق بازرگانی در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شده. برخی نمایندگان موسوم به اصولگرای مجلس نامه‌ای نوشتند و خواستار ابطال این انتخابات شدند. در بخشی از این نامه اومده که حسین سلاح‌ورزی در جریان اعتراضات سال 1401 از اون به عنوان فتنه 1401 در این نامه یاد شده، مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته. بشنوین جزئیات بیشتر رو در این رابطه از محمد زرقامی.
ببینید، این مسئله هنوز مطرحه. اگر رسانه‌های بلژیک و همین امروز هم ببینیم، باز از خبرهای اول چون پرونده بسته نشده، نخست وزیر اومده و گفته که ما، یعنی چون سیستم فدرال، دولت فدرال و دولت بروکسل، میتونستیم یک جور دیگه عمل کنیم در مورد ویزا دادن زاکانی، ولی گفته که باید به واقعیت سیاسی نگاه کرد و ما خواستیم که در مورد تبادل، به گفته خودش، گروگان‌های یا زندانیان بیگناه ایران که منظورش اولیویه وان ده کاستیل و زندانیان دیگری که 3 نفر دیگه یکی آزاد شدند و تبادل با اسدی قرار گرفتند، مشکلی در این مورد پیش نیاد. اما مسائل دیگه اینجا مطرح شده که نمایندگان، نه فقط نمایندگان اپوزیسیون بلکه نمایندگان احزابی که در دولت هستند، احزاب سبز و همینجور احزاب سوسیالیست، راضی نشدند و گفتند که وزیر امور خارجه حداقل باید بیاد که بگه که دچار اشتباه شده، اشتباه کرده و معذرت خواهی رسمی بکنه. چون 2 تا مورد پیش اومده. اولا اینکه ویزا دادن مسئله دولت فدراله که وزیر خارجه گفته همه تقصیر رو انداخته بود گردن دولت بروکسل و مسئول روابط بین المللی و شهرسازی و شهرنشینی بروکسل سمیت استعفا داد، و همینطور اینکه مسئله اخلاقیه، چون وزیر خارجه بلژیک اومده بود و گفته بود که ورود شهردار تهران به بروکسل این شهر رو کثیف کرده که خیلی واژه سفت و محکمیه و الان این عین بومرنگ به طرف خودش برگشته و میگن شما چجوری به اینا ویزا دادین در حالتی که به همچین مسئله‌ای باور داشتین. و همینطور هم چون گفته به خاطر اصرار سمیت مسئول شهرسازی و روابط بین‌المللی بروکسل من این ویزا رو دادم، ما قبول کردیم ویزا بدیم، که آقای سمیت استعفا داده.
و آقای پتروسیان، هیئت از روسیه هم گویا حضور داشته در بلژیک در کنفرانس شهری در بروکسل. آیا این مسئله هم به اندازه حضور شهردار تهران حساسیت برانگیز شده؟
نه نشده، اگرچه در خبرها اوایل بود، اما همه تیترهای خبرها روی شهردار تهران میچرخه. به نظرم چند تا دلیل داره. یک دلیلش اینه که این دوتا نماینده که اومده بودن، یکیش معاون شهرداری یک شهر غربی در روسیه بود، فکر کنم کزن، و یکی هم از اعضای فدراسیون شهرهای سازمانی که به اسم سازمان شهرهای روسیه است، چنان وزنی نداشتن که بشه مقایسه کرد با شهردار بروکسل. و اینم بگیم در تصمیم گیری متروپولیس که یک شبکه‌ای از شهرداری‌ها و نهادهای غیر دولتی و سیاستگزاران و کارشناسان شهری که با مقامات بروکسل برای این کنفرانس کار کردند، در هیئت اجرایی برای این کنفرانس شهردار مشهد هم بوده.
و خواسته نمایندگان معترض چه هست؟ آیا ممکنه که نهایت خواستهشون این باشه که وزیر امور خارجه و یا حتی نخست وزیر از سمتشون کنارگیری بکنن؟
خیلی ها میگن که وزیر امور خارجه باید استعفا بده، ولی این الان مسئله‌ای که پیش اومده، حزب لیبرال فرانسه زبون که در دولت بلژیک میگه مسئله تموم شده و ما به هیچ وجه نمیخوایم این استعفا اتفاق بیفته. بقیه اپوزیسیون قسمت اعظمش اینو میخوان. فقط یادآوری کنیم که ما 2024 انتخابات داریم در بلژیک و این موضوع هم باعث داغ شدن کمپینای انتخاباتی شده و دو تا حزبی هم که تو دولت بودن قبلا مقاماتشون استعفا دادن سر رسوایی‌هایی که اومده و میگن چرا این خانم وزیر خارجه الان نباید استعفا بده.
فرید پتروسیان بود، روزنامه‌نگار ساکن بروکسل. من اشتباهی کردم در معرفی آیتمی که پخش شد، ازتون پوزش میخوام. حالا بریم سراغ اتاق بازرگانی و ماجرهایی که پیش اومده. برخی نمایندگان مجلس خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی در ایران هستند. بشنویم گزارش محمد زرهامی رو.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیز برداشتند برای باطل کردن انتخابات اتاق بازرگانی که همین چندی پیش انجام شد، آن هم همزمان با خبرهایی از رونمایی نتیجه تحقیق و تفحص از نهادی که هم مشاور دولت است و هم حامی بخش خصوصی.
بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با هدف ارتقاء عملکرد این پارلمان بخش خصوصی ارائه شده، به جهت اینکه یک گزارش عملکرد دقیق و شفاف و جامعی از این اتاق در دسترس نیست.
مهدی عسکری بود، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، که طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را درست یک سال و دو ماه پیش در مجلس به تصویب رساند. طرحی که از قرار معلوم و با صحبت‌های علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در برنامه رادیویی تخمین زده می‌شد که به سرعت جمع و جور شود.
اتاقم آنچنان در واقع مجموعه خیلی گسترده‌ای که نیست. میشه در واقع گزارشات رو یک ماه تا دو ماه حد اکثر اگر وقت بذارن دوستان میشه گزارش تهیه کرد.
اما چنین نشد و گویا حالا زمان مناسبی برای رونمایی آن است، زمانی که نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس و همراهانش روی یک نام که گهگاه منتقد سیاست‌های دولتی هم بوده تمرکز کردند. حسین سلاح‌ورزی، کسی که به ظاهر نزدیک به کارگزاران سازندگی است و 4 سال پیش با آرای بیشتر از رأی رئیس اتاق ایران به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد و حالا رئیس اتاق بازرگانی ایران شده است.
فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای کشوری رو پیدا بکنی که سیاست‌گذار صادرکنندگانش رو به اصطلاح با روش‌های مختلف تنبیه بکنه.
این نمایندگان در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت 13 خواستند تا انتخابات باطل شود و کار دست به گفته آنها، کسانی که نماینده سرمایه‌داری و اقتصاد نولیبرالی هستند، نیفتد. فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، ما را به جای دیگری از این مشاجره می برد.
اصل دعوایی که امروز شکل گرفته و در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه در واقع برمیگرده به چندی پیش که دعوایی بین ریاست اتاق بازرگانی ایران اون وقت آقای شافعی و مجلس سر گرفت و ایشون مجلسی ها رو فاقد سواد اقتصادی خوند. بیشتر از اون که دعوای یک بحث حقوقی باشه به نظر میرسه که دعوای باندهای سیاسی اقتصادی باشه که دوست دارن اون شخصی که مورد نظر خودشون هست در ریاست اتاق قرار بگیره با توجه به حساس بودن اتاق و نقشی که در معادلات اقتصادی کشور داره.
مهدی عسکری نماینده‌ای که پرچمدار مخالفت با حضور حسین سلاح ورزی است او را فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی دانسته و خواستار آنچه بازگشت اقتدار نظام نامیده شده است. نکته‌ای که میتواند تلاشی باشد که در حرف‌های مرتضی حاجی آقا میری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی مستتر است.
افزایش اختیارات دولت رو من به شخصه به عنوان یک عضو هیئت نمایندگانی فعال بخش خصوصی و کسی که الان امسال 21مین سالی است که دارم کار تشکلی میکنم فکر میکنم که این به صلاح کشور، به صلاح مردم، به صلاح نظام و به صلاح اتاق نیست که اتاق هم از مفهوم تهی بشه و تبدیل بشه به یک عنصر آویزانی به دولت.
فریبرز کلانتری، خبرنگاری که بر روی مفاسد اقتصادی در ایران متمرکز است، ساختار این اتاق را به تاریکخانه‌ای تشبیه میکند.
اتاق بازرگانی یکی از مهمترین تاریکخانه‌های اقتصاد کشوره. اتاقی مملو از نمایندگان خصولتی‌ها با اختیارات، نفوذ و رانت اطلاعاتی و متعاقب اون فرار مالیاتی بدون هیچ گونه پاسخگویی و نظارت.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مطرح کردن احراز نشدن صلاحیت حسین سلاح ورزی رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران از سوی نهادهای امنیتی از وجود پرونده‌های اقتصادی در این باره نوشته است. آیا اینها همان مواردی هستند که مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در رسانه‌های حکومتی گفته بود؟
در طول سال‌های 96 تا 99 یه رقمی مثل اونچه که اعلام کردن به اتاق بازرگانی دادن و اونچه که اتاق بازرگانی در صورت‌های مالیش آورده حدود 1500 میلیارد تومان تفاوت وجود داره. خب اینو باید سوال بکنید.
مرتضی حاجی آقا میری در زمره دیگرانی در بدنه همین اتاق بازرگانی است که برای ابهام‌هایی از این دست صورت‌بندی دیگری دارد.
واقعیتش این است که در شرایطی که ما از در بین‌المللی قفل شدیم، FATF هم نداریم، برجام هم در حال حاضر به این وضعیت از تحریم‌ها گسترده است، تحریم‌های مالی، حمل و نقل و این داستان‌ها، ما خیلی انتظار توسعه صادرات به اون شکل نمیتونیم داشته باشیم، خیلی خیلی محدود خواهد.
با این حال اصولگرایان تنها به این بسنده نکردند و برای حذف رئیس منتخب اتاق، پست‌های اینستاگرامی او در همدردی با نیکا شاکرمی یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر را هم دستمایه قرار دادند.
شنیدید گزارش محمد زرقامی را در رابطه با چالش‌های انتخابات اتاق بازرگانی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
تنش‌ها و کشمکش‌های ناشی از شکست اتحاد گروه‌های جریان کومله کردستان ایران در روز 1 تیر ماه 1402 امروز به درگیری مسلحانه میان این دو حزب و کشته شدن دو تن از نیروهای کومله زحمتکشان کردستان منجر شد. تعدادی از اعضای کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران در روز چهارشنبه 31 خرداد طی بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر شکست اتحاد حزب کومله زحمتکشان کردستان و حزب کومله کردستان ایران تأکید کردند که از این پس تحت اسم کومله زحمتکشان کردستان به عنوان اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی ایران به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهند. روژیار کریم خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق درباره اختلافات دو حزب کومله توضیح می‌دهد.
حزب کمله زحمتکشان کردستان با حزب کمله کردستان ایران از سال 2007 از هم جدا شدن تحت این دوتا اسم و دلایل جدا شدنشون هم اختلافات شدید رهبرای دو حزب عنوان شده. منتها از اعتراضات اخیر که دوباره با هم اتحاد داشتن تا همین دیروز این اتحاد ادامه داشته.
خانم کریم، اون اختلافات بر سر چه مسائلی بوده؟
ببینید، اختلافات اخیر که باعث همین اطلاعیه‌های دیروز هم شده و به جدا شدن دوتا حزب انجامیده، ظاهراً میگن که تصمیمات نادرست رهبری حزب از طرف اعضای جدا شده اعلام شده و تصمیماتی که به گفته خودشون به مصلحت مردم کرد نیست، اما به وضوح که توی نوشته هاشون اشاره کردن میگن که پیوستن رهبری حزب کومله با جریان‌های راست افراطی قابل قبول نیست، که به نظر میرسه همین مشارکت عبدالله مهتدی توی اتحاد اپوزیسیون ایرانی مد نظرشون باشه از این مسئله. این پیوستن عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله با جریان پهلوی و اتحادیه اپوزیسیون ظاهراً باعث نارضایتی بخشی از اعضای کومله بوده که دیروز نهایتاً به این اطلاعیه هایی که دیدیم منجر شد و امروز هم که به درگیری نظامی بین دو گروه ظاهرا منجر شده و دو کشته و دو تا زخمی داشتن حزب کمله زحمتکشان کردستان.
و به نظرتون این اختلافات تا به کجا پیش خواهد رفت؟ الان موضع هر دو حزب چه هست؟ چه حزب کمله زحمتکشان کردستان و چه حزب کمله کردستان ایران؟
نتیجه این اختلافات تا همین لحظه حزب کمله زحمتکشان کردستان که دیگه جدایی خودش رو رسما اعلام کرده و میگه تحت این اسم از این به بعد به فعالیت سیاسی خودش ادامه میده، خب این به معنای یک انشعاب دیگه از حزب کمله کردستان هست که اولین بار هم نیست، تا حالا چندین بار جدا شدن و انشعاب توی این حزب رخ داده. حزب کمله زحمتکشان کردستان که این موضع رسمیش بوده جدا میشه بالاخره، منتها با این تفاوت که رهبر پیشین این حزب عمر ایلخانی زاده توی این جدا شدن ظاهرا با دوستان قدیمش و با هم حزبیای قدیمش همراه و هم فکر نیست، ایشون توی موقعیت اتحادشون موندن، همچنان معاون عبدالله مهتدی باقی موندن و توی موضع مخالف هم حزبیای قبلیشون هستن تا
و الان حزب کمله زحمتکشان کردستان رو چه کسی رهبری میکنه؟
الان تحت عنوان رهبری که ظاهرا مشخص نیست، باید حتما که باید طی نشست‌ها و کنگره های مشخص بشه.
و حزب کمله کردستان ایران، آقای مهتدی و یا آقای ایلخانی زاده نسبت به اتفاقات اخیر موضع‌گیری داشتند؟
تا همین الان موضع‌گیری خاصی نداشتند، تنها بیشترین اطلاعیه‌هایی که ما می‌بینیم و به چشم می‌خوره از جانب حزب کمله زحمتکشان هست که طرف مقابل رو متهم میکنن به اینکه از موارد مورد توافقشون پیروی نکردن، با توافقات جلو نرفتن و این
میتونید اشاره بکنید که این توافقات چه مسائلی بوده؟
ببینید، توی اطلاعیه هاشون تنها چیزی که به وضوح اشاره کردن همین هست که میگن که ایشون با توافقات پیش نرفتن و تصمیمایی که میگیرن به مصلحت ملت کرد نیست. اینی که با اپوزیسیون ایرانی وارد یک اتحادی شدن آقای مهتدی، این چیزی نیست که حزب کمله زحمتکشان به وضوح اشاره بکنه، منتها تحت این عبارت که میگن پیوستن به گروه های راست افراطی قابل قبول نیست و ما بر نمیتابیم به این مسئله اشاره میکنن.
شنیدید از روژیار کریم، خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق، در رابطه با اختلافات دو حزب کمله در کردستان عراق. اما امروز تعدادی از سینماگران درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما یک استوری مشترک رو منتشر کردن و نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. اونها در یک استوری مشترک نوشتن که پایان نمایش خانگی با چراغ سبز رئیس دولت، نمایش خانگی هم دست صدا و سیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع الکاری هنرمندان و پایان سرگرمی های مردم. مدتی بود که محل مناقشه و چالش و جدال بود اینکه شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها متعلق به صدا و سیما هست، زیر مجموعه صدا و سیما هست یا وزارت ارشاد. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی دو روز پیش بود تصمیم گرفتش که این پلتفرم ها و سامانه نمایش خانگی رو واگذار بکنه به صدا و سیما. صدا و سیمایی که انتقاد جدی وارد هست در بخصوص در سالهای اخیر نسبت به عملکردش در جذب مخاطب، آمار تماشای بسیاری از برنامه‌های صدا و سیما بسیار پایین اومده به لحاظ سرگرمی سازی، تعداد افراد شاخصی که این رسانه رو ترک کردن و دیگه با این رسانه همکاری ندارند بسیار زیاد هست. ماجرایی که پیش اومده و بیمی که دارن سینماگران این هستش که صدا و سیما با توجه به خط قرمزهای متعددی که داره، بلایی که میاره سر سریال ها و فیلم های تلویزیونی، بر سر شبکه نمایش خانگی هم بیاره که در این مدت نشون داده که خط قرمزش بسیار کمتر هست. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. وقت خوبی داشته باشید.